سلام به همه نوتروپیلیای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم سراغ مصاحبه با یکی دیگه از رتبه های برترمون.
الو
الو، سلام.
سلام.
خب آماده بریم برای مصاحبه؟
آره اوکی، الان صدا؟
آره، الان خیلی بهتر از سری قبلی، الان دیگه میتونیم قشنگ ضبط کنیم. لطف میکنی خودتو برای بچه ها معرفی کنی؟
اول سلام میکنم به همه بچه های نوتروفیلی. من سحرم از استان فارس، شهرستان فیروزآباد، شهر نیمند. من مدرسه دولتی بودم، امسال اولین سال کنکورم بود و رتبه من شد 321 سهمیه 5% و 899 منطقه 3.
خب خیلی هم عالی. بهمون بگو که از چه پایه‌ای برای کنکور استارت زدی؟
خب من از همون اول، یعنی سال دهم، وارد جو کنکور شدم و سعی کردم حالا کمی تا حدودی کنکوری بخونم و تست بزنم. خاطر همین تسلط خیلی بالایی رو درسای پایه داشتم. البته اینم بگم درسته که حالا میگم از دهم میخوندم، ولی خب در کل اصولی خوندن و پایبند شدن از تابستون دوازدهم شروع کردم.
درسته. و یکم راجع به نقش مدرسه هم بهمون میگی، چون که از مدرسه عادی بودی به خصوص سرم برای بچه ها در این مورد حرف بزنی، چون یه باوری حالا هست بین بچه ها که باور اشتباهی هم هست، فکر میکنن که فقط بچه هایی که حالا مدرسه سمپاد یا نمونه درس میخونن شانس قبول دارن، ولی میبینیم که تو از مدرسه عادی اومدی و خب یه رتبه خیلی خفن هم آوردی. بهمون میگی که حالا مدرسه چقدر نقش داره؟
بله، خب همونطور که گفتم من مدرسه دولتی بودم، مدرسه‌ای که شاید خیلی از کنکوری ها فکر کنن اصلا مدرسه خوبی نیست و موفقیت فقط مال بچه های مدارس سمپاد و نمونه دولتیه. خب درسته مدرسه خیلی میتونه به آدم کمک کنه و در کل یکی از عوامل موفقیت باشه، من اینو قبول دارم، ولی خب 90% موفقیت هر کس نتیجه تلاش خودشه و اینو من خودم توی نتیجه خودم دیدم.
درسته، قبولیتو میگم، ثابت میکنه قشنگ که اصلا حالا اگر که کسی خودش همت کنه و بخواد قبول بشه، مدرسه در واقع خیلی نقش کمتری داره توی این مسیر و خب همه چی به خود حالا دانش آموز برمیگرده.
دقیقا.
خب بریم سراغ پایه دوازدهمت. نه، اول بذاری کوچولو راجع به دهم یازدهمت هم حرف بزنیم، چون از دهم یازدهم اومده بودی بشمون کرده بودی بخونده. میخوام ازت که در واقع یه توصیه به بچهای دهمیون کنی و یه توصیه هم به یازدهمیامون.
خب اول طرف صحبتم با بچهای دهم باشه. خب اونا بالاخره اول کارن و هنوز وارد اون جو پرتنش کنکور نشدن دیگه. دهمیا قبل از هر چیزی باید از اون رشته‌ای که انتخاب کردن و آینده‌ای که برای خودشون در نظر دارن مطمئن باشن. نه اینکه وسط راه حالا پشیمون بشن و بفهمن اصلا هیچ علاقه‌ای تو این رشته ندارن. و بعد که از رشته‌ای که حالا انتخاب کردن مطمئن شدن، من توصیه می‌کنم از همون لحظه شروع کنن و آروم آروم کنکور خوندن رو استارت بزنن و وارد جو کنکور بشن. و بچهای 11 هم توصیه من اینه که هر چه زودتر دست به کارشن دیگه و وارد جو رقابتی بشن، چون مطمئنن همین الان هم خیلی از رقباشون استارت زدن و دارن تلاش میکنن برای کنکور.
درسته. الان دیگه میتونیم بریم سراغ پایه 12. از 12 برام بگو این که از کی شروع کردی و چطور پیش رفتی؟
خب 12 رو من خیلی دوست داشتم از تابستون شروع کنم و حالا یه کمی پیش ببرم، ولی خب کل ترم تابستون من برای درسای پایه گرفته شد و نشد که بشه. اما خب از همون یک مه همراه با مدرسه و بودجه بندی آزمون استارت زدم و 12 رو اینطوری پیش بردم. و خب اینم بگم که من درسای 12 رو اواسط اردیبهشت تموم کردم و از همین الان بگم بچه ها نگران این موضوع نباشن که اگه درسی رو نتونستن تا عید ببندن استرس بگیرن و حالا به هر حال ناراحت بشن و فکر کنن از بقیه عقبن.
درسته. و میخوام یه توصیه کنی به بچه هایی که حالا تابستونشون رو این دو ماهش از دست دادن و الان این یک ماه باقی مونده رو میخوان بخونن. بهمون بگو که این بچه ها چی کار کنن، بچه هایی که حالا نتونستن از تابستون خوب استفاده کنن و میخوان که این یک ماه هم از دست ندن.
خب به نظر من ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. خب درسته یک ماه بیشتر نمونده، ولی خب کسایی که استارت نزدن از همین الان استارت بزنن و پایه رو تا جایی که میتونن ببندن و دم کنن و حالا هر چقدر که اصلا میتونن پیش ببرن، چون توی سال دوازدهم به خاطر درسای مدرسه و تایمی که کلا خود مدرسه از بچه ها میگیره کلا تایم خیلی کمی میمونه که برسن و حالا درسای پایه رو جمع کنن و هر چقدر بیشتر بتونن تابستون این درسا رو بخونن کارشون راحت تر توی تایم مدرسه.
درسته. خب بریم سراغ داستان کنکوره. توی مسیر کنکوره هر کسی قطعا حالا یه سری چالش ها هست. میخوام بهمون بگی که توی این مسیر تو چه چالش هایی داشتی و چجوری تونستی از پسشون بر بیای و مدیریت کنی اون اوضاع رو؟
خب چالش های من توی سال کنکورم چند تا بودم. اولیش اعتیاد به موبایل و فضای مجازی بود که خب میشه گفت چالش خیلی از کنکورهای دیگه هم هست. اولاش برای کنار گذاشتن فضای مجازی یکم اذیت می شدم و برام سخت بود، ولی خب با یه سری حالا اپلیکیشن ها که نصب کردم روی گوشیم و اون تایم استفاده از گوشی رو که ثبت کردم و برای مشاور می فرستادم و مشاورم روی اون نظارت می کردن تونستم این مشکل رو کنترل کنم. مشکل اصلی من تایم خوابم، چون کلن به زیاد خوابیدن و شبا تا دیر وقت بیدار بودن عادت داشتم و میدونید که ترک عادت موجب مرض است. به خاطر همین به جای اینکه تایم خوابم رو تغییر بدم سعی میکردم ساعتهای مطالعهم رو باهاش تنظیم کنم، یعنی اینطوری که صبح میخوابیدم در عوض عصر و شب مثلا تا 2 الی 3 شب درس میخوندم.
خب بعد نزدیک کنکور چی کار کردی؟ چون جوریه که شما خب کنکور تو صبح برگزار میشه و اون تایم حالا باید در واقع به یه بازدهی خوبی رسیده باشین جوری که صبح بتونین در واقع درس بخونین و سوالات رو جواب بدین و اون حس خواب آلودگی نباشه. وقتی که نزدیک کنکورت رسیدی سعی کردی که این تایمر رو عوض کنی و یه صبح درس بخونی یا چی؟ اینم توضیح بده بچه‌ها.
آره. ببینید من توی تایم امتحانات خرداد ما به خاطر اینکه حالا صبح بلند می‌شدیم و می‌رفتیم امتحان می‌دادیم سعی می‌کردم از همون موقع تایم خوابم رو اوکی کنم و یه کمی نرمال تر بشه. به خاطر همین بعد از امتحانات خرداد ما هم که تقریبا 20 روز فرصت داشتیم سعی کردم همین تایم و ساعت خواب رو تنظیم کنم و همینطوری نگه دارم تا روز کنکور، ولی خب قبل از اون نه اوکی نبود.
خب درسته. بریم اول راجبه حالا امتحانه نهایی هم یکم ازت بپرسم. شما که 12 بودی خرداد ماه درگیر امتحانات نهایی بودی، بعد تایمی هم بود که باید جمع‌بندی هم میکردی. میخوام بهم بگی که چجوری نارتونستی کنار هم مدیریت کنی و به هر کدومشون چقدر تایم میدادی و برای امتحانه نهایی زودتر شروع کرده بودی به خوندن، یعنی یه برنامه ریزی قبلی داشتی که حالا وقتی به خرداد میرسی مرتبه اولی نباشه که داری میخونی برای امتحان، یا چی؟ هر جوری که حالا خودت پیش رفتی بگو که بچه هم استفاده کنن.
خب قبل از اینکه کلا خرداد ماه برسه کلا پرونده 10 و 11 و 12 رو بستم که خیالم راحت باشه از این بابت و من در کل از همون اول سال با مدرسه و حالا بودجه آزمون که پیش می‌رفتیم و حالا درس‌های عمومی رو با درس دادن‌های معلم‌ها و مدرسه پیش می‌بردم و ذره ذره می‌خوندم و اصلا نذاشتم که درس‌ها جمع بشن و بمونم برای شب امتحان و در کلن در طول امتحانات خرداد ما هم به خاطر فشرده بودن امتحانات اصلا تایم برای کنکور و کنکوری خوندن نمیموند. همیشه گفت 90% تایم رو برای نهایی ها میذاشتم که نتیجه خوبی بگیرم و خیلی کم تست دادم و بقیه حالا 10% شاید هم کمتر تایم رو برای کنکور میذاشتم و کلن منابع من برای امتحان خرداد کتاب های درسی بود و هیچ منبع دیگه میشه گفت استفاده نکردم. توصیه منم به بچه ها اینه که برای امتحان خرداد ما 0 تا 100 کتاب درسی رو حتی واو به واو و کلمه به کلمه دقیق بخونن، یه طوری که حتی حاشیه ها و پاورقی ها رو هم بلد باشن و اوکی باشن.
درسته. بریم یکم از منابع تستیت هم بپرسیم. حالا منابع نهایی که خودت گفتی، از منابع تستیت هم بگو که برای هر درسی از چه منبعی استفاده میکردی؟
خب راستش من به خاطر یه سری مسائل نتونستم منابع زیادی رو تهیه کنم و حتی سراغ منبع دوم اصلا نرفتم. منابع من از 10 تا 12 خیلی سبز تکیپایه بود و حالا توی بعضی از درس‌ها مثل ریاضی و زیست خیلی سبز جامع هم داشتم. ولی خب حالا با اینکه تک منبعی بودم، اما بعضی از کتابا رو 2 الی 3 بار تست زده بودم و میشه گفت تسلط خوبی روی این کتابا داشتم. البته حالا برای زیر سوالات ماز و قلمچی رو هم حل میکردم، ولی خب در کل منابع من خیلی سخت بود و منابع زیاد و گسترده‌ای نداشتم.
درسته. و این حالا نکته مهمه برای بچه‌هایی که فکر میکنن که حالا برای موفق شدن توی کنکور باید حتما چند تا منبع داشته باشن، یا مثلا مثل خود من دورشون رو با منبعهای مختلف پر میکنن. واقعا اینجوری نیست و با خیلی از حالا بچه‌هایی که حرف میزنیم هستن که اصلا یه منبع رو فقط کار کردن. ولی خب نکته مهمی که حالا بهش اشاره کردی اینه که برای یه سری درس ها هر منبعی چند بار کار شده، به خصوص توی دروس مهارتی مثل ریاضی، مثل فیزیک و مثل مسائل شیمی این قضیه خیلی جواب، یعنی به جای اینکه حالا کتابای مختلف رو کار کنید بهتر که یه کتابو چند مرتبه و خیلی قوی کار کنید.
درسته، بله دقیقاً.
خب بریم سراغ آزمونای آزمایشی. به هم بگو که کدوم آزمونا رو شرکت می‌کردی و نقاط قوت و ضعف آزمونی که شرکت می‌کردی چی بود و میانگین طرز خودت هم بگو.
خب من 2 تا آزمون رو شرکت می کردم. از سال دهمم تا اسفند همین 12 یعنی امسال آزمون های گزینه 2 رو شرکت می کردم و خب می تونم بگم که سطح سوالاش نرمال و اوکی و خوبن دیگه، خصوصا برای حالا کسایی که پایشون ضعیفه و می خوان شروع کنن، یا کلا بچه هایی که دهمی و 11 هستن. گزینه 2 به نظر من مورد خوبی هست و بچه ها رو خیلی ناامید نمی کنه از تراز و درصد. ولی خب من از فروردین به بعد آزمونه قلمچی رو شرکت کردم و اون اولاش به خاطر حالا بالا بودن سطح سوالا و افت درصدام ناامید شدم، یکم البته ناامید شدم، اما خب بعد از اینکه چند تا آزمون دادم یکم روال شد و ترازا اوکی شد و درصدا اومدم بالا. و باید اینو بگم که اگه از همون اول مثلا توی اولین دومین و حتی پنجمین ششمین آزمونتونم درصداتون بالا نیومد یا حالا ترازاتون بالا نیومد، خیلی نباید بچه ها ناامید بشن و حالا خودشون استرس بگیرن و اینا. ولی خب من آزمونای ماز رو هم توی خونه میزدم و زیست ماز رو به شدت توصیه میکنم، واقعا خیلی خوب بود. یعنی یه طوری که من یکی از آزمونای ماز رو چند روز قبل از کنکورم زدم و یک نکته از لیست دهم بعد از 3 من تازه توی این آزمونه متوجه شدم و دقیقا همون نکته توی کنکورم اومد و جالب همینجا بود و خاطر همین زیست ماز خیلی اوکی به نظر من. بله.
خب مرسی حالا از در واقع تحلیلی که از آزمونا داشتی و بهمون گفتی که نقاط قوت و ضعفشون چجوریه، کدومشون کدوم درس بهتر کار کرده و این داستانا. بریم سراغ بحث مشاوره. بهم راجع به مشاورت بگو که به نظر تا چه حد میتونه مشاورت مسیر کنکور کمک کننده باشه.
خب من طبق تجربه خودم میگم که به خاطر انتخاب مشاور نادرست اول سال، یعنی مهر ماه اینا، ضربه بزرگی خوردم، در حدی که کلن از بودجه آزمون و حتی مدرسه عقب افتادم، ناامید شدم، افسرده شدم و حتی خیلی دلسرد شده بودم. تا چند ماه بعد همینطور حالم اوکی نبود، تا اینکه اواخر دی ماه با تیم نوتروفیل آشنا شدم و مشاوره گرفتم و خب مشاورم دمشون گرم، خیلی بهم کمک کردن، انگیزه دادن و منو امیدوار کردن. به نظر من انتخاب مشاور خیلی مهمه، یا مشاوری که نمیتونه تو رو درک کنه، شرایط تو بسنجه، مشاوری که نمیتونه مسیر درست رو بهت نشون بده، ضربه بزرگی بهت وارد میکنه و کلن یک فرد کنکوری رو میتونه از مسیرش دور کنه. اما مشاوری که خوب باشه باعث میشه که دانش آموز هم به مطالعه کردن، هم به آزمون دادن، تحلیل کردن و کلن به کنکور پایبند باشه و این خیلی میتونه کمک کننده باشه.
راسته. خب نظرتون راجع به نوتروفیل به هم بگو. اگه بخوای نوتروفیل با یه کلمه توصیف کنی، یه کلمه که وقتی اسم نوتروفیل رو میشنوی توی ذهن تداعی میشه اون چیه؟
خب من خودم با ویس های انگیزشی نوتروفیل، با نوتروفیل، با کلن تیم نوتروفیل آشنا شدم و تو اون زمانی که حالا دوران سختی برام بود و اون چند ماهی که خیلی افسرده و دلسرد شده بودم، با این ویس های انگیزشی واقعا حالم خوب شد. پس میتونم بگم که نوتروفیل بهترین حامی و مایه دلگرمی کنکوری هست. و واقعا تشکر میکنم از کل تیم به خاطر هم وایسای انگیزشی، به خاطر نظارتشون، به خاطر کمک هاشون، به خاطر همراهی کردنمون تا زمانی که به موفقیت رسیدیم و خیلی دلایل دیگه تشکر میکنم.
درسته. چیزی که حالا من خیلی راجبه تیم خودمون دوست دارم اینجوریه که بچه هایی که حالا یه زمانی دانش آموزمون بودن توی یه چرخه میان و یه جای خودشون مشاور میشن، یا حالا توی قسمت های مختلف تیم مشغول به کار میشن و به بچه های بعدی کمک میکنن، و خب خود حالا اون بچه های بعدی هم بعدا میان و توی این چرخه قرار میگیرن. و سهرم یکی از بچه هایی که حالا امسال کنار خودمون قطعا به عنوان مشاور قرار داشته باشیم و کلی بهتون کمک کنه. گفتم همینجا نوید اومدن تو به بچه ها بدم، چون که مطمئنم از اون مشاورای پر انرژی خیلی خوب میشی که خیلی میتونی به بچه ها کمک کنی. حالا ایشالله بعد از در واقع آموزش دیدن و آزمون دادن سهرم به تیم اضافه میشه و سال بعد میتونیم بیشتر باهاش در ارتباط باشی.
خیلی ممنون، تشکر.
خب بریم سراغ توصیه آخرت برای بچه های 403. بهشون چه توصیه میکنی که بتونن یه نتیجه خوب بگیرن مثل خودت توی کنکور؟
خب اول من خیلی تاکید کردم چند دقیقه قبل هم، ولی خب به خاطر اشتباه خودم اولین توصیه من انتخاب مشاور درست و مناسبه. مشاور رو با چشم باز انتخاب کنن، نه صرفا به خاطر چند تا تبلیغ. و توصیه دیگه من هم به بچه های 403 اینه که لطفاً اصلا سراغ حاشیه هایی مثل گوشی، فضای مجازی، دوستایی که حالا بالاخره ما رو از جو کنکور و رقابت دور میکنن اصلا نرن. اصلا و واقعا باید توی سال کنکور از بعضی تفریح ها و سرگرمی ها گذشت و اونا رو کنار گذاشت تا بتونن به اون نتیجه دلخواهشون برسن.
درسته. مرسی بابت توصیه های قشنگی که کردی.
امیدوارم
که خودت هم حالا توی تک تک مراحل زندگیت موفق باشی و بدرخشی و همیشه باعث افتخار ما باشی.
خیلی ممنون، تشکر.
مرسی قربونت. مرسی بابت وقتی هم که گذاشتی. شبت هم
بخیر.
فعلا خدا نگهدار. قربونت.
خدا حافظ.